شلوارهای وصله دار. غم و شادی با هم مسابقه داشتند. حیات مدرسه غرق در خنده و گریه بود. شاگردی که از دالان مدرسه میگذشت لب و لوچش آویزون بود. اما وقتی به حیات میرسید موج شادی بچه ها محاصرش میکرد و اون وقت اون هم مثل همه بچه ها میخندید. این خنده ها خنده قب و سوختگی بود. ماجرا چی بود؟ آقای ناظم 100 بار گفته بود کت و شلوار بپوشید. اما کسی گوش نمیداد. شاگردا همچنان با عبا و سرداری و عمامه و کلاه قجری به مدرسه می اومدن. اون روز بالاخره ناظم به سطوح اومد و یک خطکش و یک قیچی و میزی دم در مدرسه گذاشت. هر کس وارد می شد کت و شلوار و کلاه پهلوی نداشت، فلفور، سرداری یا عبا یا قبا یا ارخالق وی رو می کندن و بدون توجه به فن خیاطی خطکش رو می گذاشتند و قیچی رو پشتش. صاف صاف سرداری و عبا و قبا رو می بریدن. شاگردان با تأسف لباس بریده رو می پوشیدن و با لب آویزون وارد صحن مدرسه می شدن. فکر کنید و در خیال تصویر این منظره رو بسازید و ببینید چه چیز مضحکی از آب در میاد. دردم یکی نبود. تکلیف معلوم نبود. قانون اتحاد شکل به شدت اجرا می شد اما روحانیون مقاومت داشتن. از طرفی توی مدرسه فشار می آوردن که کت و شلوار بپوشید. بیرون مدرسه و در شهر هیاهو و جنجال بود که کت و شلوار نپوشید. محافل مخالف زیر بار قانون اتحاد شکل نمی رفتن. سراسر شهر هیاهو و جنجال بود. دسته های محلی رو افتاده بود. یه علی درازی بود که به قول امروزی ها آشوب طلب و اخلالگر بود. هر وقت می‌خواستن شهر رو به هم بریزن، جنجال را بندازن، حاکم معزول کنن یا نون رو ارزون کنن، علی دراز رو صدا می‌کردن. علی دراز لقب دیگه‌ای هم داشت که تو محل معروف به ننه بچا بود. طرز کار علی دراز به این ترتیب بود. چوب درازتر از قد خود به دست می‌گرفت، سر کوچه می‌ایستاد، شعری یا تصنیفی می‌خوند. گاهی کف می‌زد و همین که عرازل و اوباش گردش جمع می‌شدن راه می‌افتاد. وقتی کلاه پهلوی و کت و شلوار به شیراز اومد و اجباراً قرار شد همه بپوشن، مخالفان به هر دری زدند. از جمله دسته علی دراز رو راه انداختن. علی دراز کف زنان جلوی دستهش حرکت میکرد و تصنیفی میخوند که گویا یکی دو بیت اون یادم هست. دستمال آبی نمیخوایم، حاکم بابی نمیخوایم، کلاه فرنگی نمیخوایم. و به مجرد اون که به کسی میرسید که کلاه پهلوی داشت، چوب رو با تمام قوت بهش میزد و کلاه از سرش می رو بود و اون رو چاک می داد. خودم به چشم خودم دیدم که در میدان مولا یک مرد موقر اهل اداره رو گرفت و کلاهش رو 6 تریش کرد و من از ترسم کلاهم رو وسط پام قایم کردم و دویدم. به قدری ترسیدم که نزدیک بود قالب توی کنم. این علی دراز به راستی شریر خطرناکی بود. چند روز بعد که در شهر حکومت نظامی شد و علی دراز رو گرفتند و جلوی چشم مردم شلاق زدن، باز زیر شلاق دست از لودگی و شرارت بر نمی داشت و تصنیف کذا رو می خوند. دستمال آبی نمی خواهیم، حاکم بابی نمی خواهیم، کلا فرنگی نمی خواهیم. اهل ادارات و شاگردای مدرسه دچار مشکل غریبی شدند. دو مدرسه و اداره مجبور بودن متحد و شکل باشن. در خارج از ترس نمی دونستن چه کنن. به اجبار گاهی زوحیاتین می شدن. بعضی ها عمامه سرشون بود و عبا و دوش داشتن و زیر عبا کت و شلوار می پوشیدن و کلاه پهلوی رو در دستمال یا حوله یا بخشه می پیچیدن. دم اداره یا مدرسه این تعزیه خانه پوست می داختن و تغییر شکل می دادن. عبا رو می کندند و کلاه پهلوی رو به سر می زاشتن. اما داستان ما در روز کزا تماشایی بود. بچه ها مثل حیوانای دنبوریده شده بودن. یکی سرداریش نصفه بود و چون ناظم بزرگوار فقط با قیچی چیده بود و درز بریدگی رو ندوخته بود، آسترا از زیر سرداری و ارخارق بیرون بود. تنبانا پیدا بود. بند تنبان شاگردا که زیر سرداری یا قبا قبلا پنهان بود، عیان و هویدا شد. مثل پاندول ساعت‌های شمعدار قدیم به چپ و راست گردش داشت. وصله‌های ناجور خشتک‌ها رو افتاد. گاهی این وصله‌ها عجیب و غریب بود. مثلا تنبان کرامت از فلانل سفید بود. این تنبان بقایای شلوار پدرش بود که بعد از سالها کوتاش کرده بودن و کرامت اون رو می پوشید. پشت این شلوار درست در محل نشستن دو وصله داشت. یکی بیزی شکل از جنس ماهوتای خاکی رنگ نظامی ها و یکی دایره مانند از جنس فاستونیای مشکی قدیم. فکر کنید به فلانل نخنمای نیمه چرک سفید وصله ماهوت و یه وصله فاستونی، یکی خاکی یکی مشکی بزنن. چه منظره رقتباری پدید میاد. بقیه بچه‌ها کم و بیش همین ریخت مضحکو داشتن. اون روز قیامت کبرا بود. عیب‌های نهان هویدا می‌شد، اما همه عیوب در طبع شوخ محصلان جوان اثر عکس داشت. به جای اون که جمع بشن و به خار زار خیش گریه کنن و از شلوارهای وصله دارشون عبرت بگیرن، مثل کپ که دری میخندیدن و کف میزدن و یکدیگر رو به مسخره میگرفتن. درست در این حال بود که زنگ کلاس رو زدن. زنگ کلاس رشته مسخرگی ها رو گسست. شاگردان دون بریده قطار به قطار به کلاس ها رفتن. بعد از ظهر بود. بعد از ظهرهای بهاری، همون قد که در صحن مدرسه نشاط و هیجان و حرکت بود، در کلاس خمود و متمزدگی حکومت داشت. کسانی که مدارس قدیم رو دیدن میدونن چه اتاقهای تنگ و تاریکی داشت. بیشتر شبیه زندان بود تا کلاس درس و شاگردان با بیمیلی در این اتاق ها مینشستند، به خصوص در روزهای بهار و اون هم بعد از ظهرها و در شهری مثل شیراز. بهار شیراز مست کننده است. در هوا سکر و مستی خاصی پاشیدن. تنفس چنین هوایی به آدم حالت نیم مستی میبخشه، به نحوی که جام دل لبریز از عشق و آرزو میشه و کارهای مثبت فراموش میشه. بچه‌ها دلشون میخواد به صحرا برن و در ساقه سبز گندم و جو نی بزنن. جوانا سراغ عشقشون میرن و پیران هوس جوانی دارن. در این فصل و در این شهر صحبت از کار کردن حرف مفته. لااقل برای محصلا خیلی مفته. با این حال همه ما در اون زندان که نامش کلاس بود با بی‌حوصلگی نشستیم. اون حرارت و شادی حیات مرد. گویی گرد مرگ بر سراسر محیط مدرسه پاشیدن. آنان که قهقه می‌زدند و به قوای سوخته رفیقان می‌خندیدند، در کلاس چومباتمه زدند و با حسرت به شیشه رنگارنگ کلاس نگریستند و از پشت نیمکت‌ها گنجشک‌های آزاد و خیلی جیغو رو پاییدن گرفتند. کلاس‌ها کوفته کاری بود، نه جای درس خوندن. آزار و شکنجه بود، نه تعلیم و تربیت. معلمای بددهن و بداخلاق شرم صفت بودند. گویی با دشمنان خودشون سر و کار داشتن، نه با جماعتی کودک و معصوم. خیزران و خطکش و شلاق بود. سکوت و خستگی و نگرانی بود. مدرسه نبود، زندان بود. مرگ سیاه بود، لگد و توسری و حقارت داشت. میگین تو مدارس اگه کثافت کاری میکردن درس هم یاد میدادن؟ مرد شور اون درس و سواد رو ببرن. یک مش لاتائل در مغز میچپوندن و به جای اون روح آدمی رو زبون و ذلیل میکردن. آدمک‌های چرتی و دبنگوز و از خود راضی نمیتونستن بند پای مرغ رو باز کنن، ولی ادعای از اینجا تو هراتو داشتن. ما از مدرسه ترس داشتیم. صبح به زندان میرفتیم، عصر برمیگشتیم. فقط در میون این همه شکنجه و رنج یه دلخوشی داشتیم، اون هم درس‌های میرزا جواد خان بود. میرزا جواد خان معلم تاریخ ما بود. تریاکی خوشمشربی بود که ساعت درس او رو بعد از ظهرها تعیین کرده بودند. میرزا جواد خان تریاک بسیار میکشید. این مخدر مردافکن تبش رو ملایم کرده بود. زنگهای اول لولو مست بود. در هپروت سیر میکرد. چونش لق میشد و اون وقت حرف میزد و تاریخ باستانی رو به ما میاموخت. چنان شیرین سخن میگفت که مسحور ناطقی خیش میشد. سیلی از کلمات زیبا از دهانش بیرون میریخت. گاه چنان جذاب و دلنشین درس میداد که شاگردان مات و مبهوت دهان باز کرده خیره به اون مینگریستند. در آبشار درخشان کلماتی که از دهان میرزا جواد خان خارج میشد، شاگردان تاج کاووس و کمر کیخسرو و رقص شیرین و خمق نمکین شاه سلطان حسین رو میدیدند. حرفای میرزا جواد خان آنقدر غرور در ما میدمید که به کلی کلاس و شلاق ناظم و فشار بقیه معلما رو فراموش میکردیم. از قضای اتفاق اون روز که دم ما رو چیدند درس تاریخ داشتیم. خبردار. بچه‌ها ایستادند. میرزا جواد خان سلانه سلانه به کلاس وارد شد. آرام پشت میز نشست. میرزا جواد خان قانون اعتاد شکل رو رعایت کرده بود، اما به علت فقر در قانون دست برده بود. عوض پوشیدن کت و شلوار نو یک ردنکت کهنه به تن داشت. تاریخچه ردنکت کهن معلم تاریخ از شلوار فنالن کرامت دست کمی نداشت. وقتی که معلم‌ها رو طبق متعدالمعال جدید مجبور کردند که کت و شلوار بپوشن، میرزا جواد خان نداشت که پارچه‌ای بخره و به خیاط بده که کت و شلوار براش بدوزه. ناچار راه سهل‌تر رو انتخاب کرد. سری به تل حصیر بافان دکه سمساران کهنه فروشان شیراز زد. اونجا یک ردنکت نخنما رو که یقه‌های اطلس برقی سلام داشت خریداری کرد. ردنکت مال یک نفر ارمنی بود که در بانک شاهی شغل مترجمی داشت. وقتی ارمنی منتقل شد، ضمن همه اساس کهنه اون رو به سمساری فروخته بود. میدونی نژاد ارمنی نژاد چاقیه. ردنکت مناسب با قواره چاق ارمنی مترجم بود. به تحقیق به هیکل تریاکی و نحیف میرزا جواد خان نمیخورد. اما چاره نبود. متحدالمعال میگفت که معلم‌ها کت شلوار بپوشن. و اگه میرزا جوادخان مقاومت میکرد نونش آجر میشد. این رد از ابهت میرزا جوادخان میکاست. خودش هم میدونست. و به همین دلیل همین که در کلاس در قیافه بچه ها خوند که ردنگتش رو نمیپسندن اوقاتش تلخ شد. زودتر درس رو شروع کرد. بچه ها اول درس رو میپرسم بعد درس میدم. کرامت بیا جلو. کرامت با اون ریخت مضحک از جا برخاست. روش نشد از نیمکت بگذره و جلو معلم بره. بر جاش ایستاد و تکون نخورد و از همون جا جواب معلم رو داد. کرامت بگو ببینم ما چند سال تاریخ داریم؟ آقا ما 2000 سال تاریخ داریم. نمیدونم چطور شد همین که کلمه 2000 از دهن کرامت خارج شد، من که پشتش نشسته بودم چشم به دو وصله نادور شلوار کرامت افتاد و پوکی زدم زیر خنده. بگو ببینم کدوم پادشاه سر دو شیر رو برید؟ آقا بهرام گور بود، هنوز بچه بود که پدرش مرد، میخواستن عوض تاج کلاه سرش بذارن، کلاه سرش نرفت چون شجاع بود. بزرگای قوم صلاح‌اندیشی کردن که بهرام گور بیاد و ذات شاهیش رو بروز بده. تاج رو بین دو شیر گذاشتن و گفتن اگه مردی و راست میگی که سلطنت حقته برو تاج رو بردار. بهرام گورم نامردی نکرد، شمشیر رو از غلاف کشید، اول یه شیر رو سر برید، بعد رفت سر شیر دومی رو برید و چون هر دو شیر رو کش تاج رو بود. باز نمیتونم چه مرضی به من دست داد، به مجرد اینکه کلمه دو شیر رو شنیدم چشم به دو وصله کرامت افتاد. به نظر اومد که وصله‌ها شکل دو شیر شدن، خیره شدم. بدتر در نظرم شکل شیرا مجسم شد، خندم گرفت. اما خنده را در گلو خفه کردم. در این حال ابراهیم که بچه شیطونی بود بلند شد و از میرزا جوادخان پرسید آقا این شیرا باز بودن یا بسته؟ اگه باز بودن چرا فرار نکردن؟ بزرگان رو که برای تماشا آمده بودن پاره نکردن. اگه هم بسته بودن تو قفس بودن که کشتن شیر بسته هنری نیست. میرزا جوادخان که از خنده من و سوال ابراهیم سخت عصبانی بود، چوب سیگار آهنیش رو به شدت روی میز کوفت و گفت این فضولیا به تو نیومده نره خر احمق. تو اون دراز نظرش به من بود، گورتون رو گم کنین از کلاس خارج بشی. مبصر برای هر دوشون 2-0 بذار. همین که میرزا جوادخان گفت 2-0 بذار، باز من چشم به دو وصله شلوار کرامت افتاد که هنوز ایستاده بود. این بار شکل وصله ها عوض شده بود. به نظر اومد که شکل 2-0 بزرگ شدن. از نو زدم زیر خنده. خندم چنان میرزا جوادخان رو با همه ملایمت از گوره در کرد که بلفور برخواست و گوشم رو گرفت و کشون کشون منو از کلاس به در آورد. و اونجا که رسید اردنگ محکمی بهم زد و از در پرتم کرد بیرون. به نوبت همین کارو به ابراهیم کرد. و چون من و ابراهیم بیرون افتادیم، میرزا با صدای کلوفتش که بر اثر دود تریاک دورگه شده بود فریاد زد حیوان سر کلاس بستن، این دو طولش حرومن، هر دوتا رو بعد به درشگه بست به جای دو یابون. با اینکه تو حرف آخری معلم 3 دو تکرار شده بود، دو تا درشگه، دو تا یابون، این بار چنان گوشم میسوخت و جای اردنگ درد میکرد که به گلی دو وصله شلوار کرامت از یادم رفت و هیچ از این کلمه نخندیدم.